در معرض هجوم عامل‌های زیاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی قرار گرفته است. همینک جهانی سازی به عنوان پدیده مهم مطرح شده است که زیرساخت زندگی انسانها را تغییر داده و با بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های ارتباطی کلیه ساختارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. تأثیر وسایل ارتباط جمعی موجب تغییرات فرهنگی در سطح جامعه ها شده که این مسئله خانواده ها را در جامعه های مختلف با چالش های جدی روبرو ساخته است. یکی از پیامدهای منفی این مسئله گسستگی خانواده است. زیادشوی طلاق در جامعه های امروزی از نشانه های این گسستگی است که و دنبال خود مسائل چون فقر، جنایت و افزایش فرزندان بی سرپرست را به همراه دارد. آثار منفی طلاق برای همسران و فرزندان بسیار زیاد است. با دلیل های گوناگون شماری از زندگی های مشترک در جامعه امروزه ما به طلاق می انجامد. اما این تمام ماجرا نیست. نبود عشق و محبت که به نسبت ها و شدت های گوناگون نمود پیدا می کند، جلوه های بسیار متفاوت می تواند بیابد که دلزدگی در روابط زناشویی و نارضایتی از زندگی مشترک نمونه آن است، حتی اگر منجر به طلاق نشود. در رابطه با موضوع سلامت جامعه در گرو سلامت خانواده باید این را گفت که پیشرفت شگفت انگیز دانش و فناوری و گسترش نظام های ارتباطی و اطلاع رسانی نه تنها به هیچ وجه از اهمیت خانواده نکاسته است، بلکه اندیشمندان و سیاستگزاران جامعه ها را ترغیب می کند تا بر مبنای بررسی ها و پژوهش های زیاد و متفاوت اعلام کنند که تواناترین ملت ها آنهای هستند که خانواده در آنها قوی ترین بنیاد و سازمان را داشته باشد و بنابراین تمام نهادهای اجتماعی باید در خدمت تحکیم و تقویت نظام خانواده باشند. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز، برنامه روزانه تقدیمتان می گردد.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان و ویژه برنامه روزنه. در خدمت شما هستیم با موضوع انقلاب اسلامی در مسیر احیای تمدن اسلامی. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. جمهوری اسلامی ایران با وجود فراز و فرودهای گوناگون اکنون جایگاه خود را در داخل و خارج از کشور تثبیت کرده و در تله 42 سالگرد انقلاب خود بر شتاب حرکت برای عملی سازی تمدن نوین اسلامی افزوده است. در طول تاریخ تمدن‌های گوناگونی در نقاط مختلف جهان به وجود آمدند و پس از یک دوره شکوفایی و رسیدن به دستاوردهای در زمینه‌های گوناگون رو به افول و زوال گذاشته و از بین رفتند. تمدن‌های مانند ایران، بین النهرین در عراق، یونان، روم، مصر، چین و مانند آنها هر کدام خدمات مهمی به بشریت در بخش‌های علوم و فرهنگ بشری کردند. اما در میان این تمدن‌ها تمدن بزرگ اسلامی که اندک زمانی پس از ظهور دین اسلام بالندگی خود را آغاز و ثمرات خود را نمایان کرد، اهمیت و برتری قابل توجهی نسبت به دیگر تمدن‌ها داشته است. این تمدن بر پایه تعالیم اسلام شکل گرفت که به شدت به فراگیری علم تاکید دارد و مسلمانان را به کسب دانش از هر طریق ممکن و از ابتدا تا پایان عمر فرا می‌خواند. طی قرن‌های دراز دانشمندان فراوانی در رشته‌های مختلف علمی، اختراعات، کاوش‌ها و نظرات خود را عرضه کردند و فیلسوفان، شاعران و هنرمندان آثار برجسته از خود بر جای گذاشتند. متاسفانه خورشید درخشان تمدن اسلامی در اثر عامل‌های مختلف داخلی و خارجی به تدریج غروب کرد و دورانی از عقب‌ماندگی علمی و فرهنگی و سلطه استعمار در کشورهای اسلامی آغاز شد. با وقوع انقلاب اسلامی ایران در فوریه سال 1979 امیدهای تازه برای رویش و گسترش تفکر اسلامی به وجود آمد. برخی عنصرها و شاخصهای تمدن اسلامی چون رشد معنویت، پیشرفت علمی، تکیه به نیروها و اندیشمندان کارآمد داخلی، افزایش قدرت ملی و تلاش برای اتحاد جهان اسلام، ایران را در مسیر بازنگری حیات تمدن اسلامی قرار داده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی مسیر اصلی انقلاب بزرگ را رسیدن به تمدن نوین می خوانند. در این قسمت از گفتار روزنه به بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره این موضوع گوش می دهیم.
یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی کردن، ایجاد یک تمدن نوین اسلامی. این بگیم هدف ملت ایران و هدف انقلاب اسلامی است. این تمدن نوین دو بخش دارد. یک بخش، بخش ابزاری است. یک بخش دیگر بخش متنی و اصلی و اساسی است. بخش ابزاری عبارت است از علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، اعتبار بین المللی. اما بخش حقیقی اون چیزهایی است که متن زندگی ما را تشکیل میده. مثل چی؟ مثل مسئله خانواده، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، نوع آشپزی، تفریحات، مسئله کسب و کار، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بیگانه. اینا متن زندگی است. اگر ما در این بخش پیشرفت نکنیم، در این بخشی که متن زندگی است، همه پیشرفت هایی که در بخش اول کردیم نمیتوانه ما رو رستگار کنه. الگوی تفریح سالم چیست؟ نوع معماری در جامعه ما چگونه است؟ آیا ما در بازار، در ادارات، در معاشرت‌های روزانه به همدیگه به طور کامل راست میگیم؟ بعضی ها با داشتن توان کار از کار میگریزند. علت کارگریزی چیست؟ حقوق افراد رو چقدر مراعات میکنیم؟ در رسانه ها چقدر مراعات میشود؟ در اینترنت چقدر مراعات میشه؟ به قانون چقدر احترام میکنیم؟ چرا در بعضی از شهرهای بزرگ خانه های مجردی وجود داره؟ رفتار اجتماعی و سبک زندگی تابع تفسیر ما از زندگی است. یک مقوله‌ای در اینجا مطرح می شود و سر بر می آورد به عنوان مقوله فرهنگ زندگی. باید ما به دنبال این باشیم که فرهنگ زندگی رو تبیین کنیم، تدوین کنیم و تحقق ببخشیم به شکل اسلام. نخبگان موظفن، حوزه موظفه، دانشگاه موظفه، رسانه ها موظفن، تریبوندار ها موظفن. یه وظیفه ایست بر دوش همه. بدون مکتب و بدون ایدئولوژی نمیتوان یک تمدن را به وجود آورد. باید ما به خودمون همگی نهیب بزنیم. در این زمینه باید کار کنیم، حرکت کنیم.
برنامه روزنه را از صدای خراسان ادامه می دهیم. برای ایجاد هر تمدنی باید مقدمات و همچنین زیرساخت های فراهم شود. این کار اگرچه دشوار و معمولا طولانی است، اما ثمرها و دستاوردهای بزرگی در پی دارد. یکی از نشاندادهای مهم در تمدن فرهنگ و تفکری حاکم بر آن است. تمدن اسلامی برخلاف تمدن مادی غرب بر معنویت و اخلاق و ایمان به خداوند یکتا استوار است. چون این تمدنی برای پیشرفت و ترقی خود حقوق دیگر ملتها را نادیده نمیگیرد و علم را در خدمت منفعتهای غیر قانونی و غیر انسانی قرار نمی دهد و آن را در انحصار خود در نمی آورد. پس روح حاکم بر تمدن و فرهنگ اسلامی الهی و معنوی است. انقلاب اسلامی ایران نیز همان طوری که از نامش پیداست، انقلابی بر اساس آموزه‌های مترقی اسلام و با اهداف متعالی است که رفاه و سعادت فرد و جامعه را در هر دو بخش مادی و معنوی مد نظر دارد. یکی از مشخصات بارز هر تمدن شکوفایی این و فناوری است. از ابتدای انقلاب اسلامی ایران تا کنون با وجود تحمیل یک جنگ 8 ساله به ایران و تحریم‌های گسترده علیه آن، پیشرفت‌های درخشانی در این عرصه به دست آمده است. ایران با رشد علمی 10% مقام دوم جهانی را پس از چین به خود اختصاص داده است. این کشور در زمینه نانوتکنولوژی در رتبه 4 جهان قرار دارد و در حوزه دانش فضایی، فناوری هسته‌ای، سلول‌ها یا حجره‌های بنیادین، پزشکی و ساخت تجهیزات پیچیده نظامی به ویژه مشک و پهپاد یا هواپیماهای بدون سرنشین جزو برترین کشورهای دنیا است. چنین پیشرفت‌های شگرف علمی به دلیل وجود زیرساخت‌های مناسب و گسترده آن در جمهوری اسلامی ایران است. در طول 42 سال گذشته فضای علم آموزی در ایران کاملا فراهم بوده و مردم به خصوص جوانان نیز به تحصیل و آموزش رغبت فراوان نشان دادند. میزان باسوادی در ایران رشد چشمگیری یافته است و در صدها واحد دانشگاهی نزدیک به 4 میلیون دانشجو آموزش میبینند. وجود دانش آموختگان فراوان با درجات بالای علمی باعث شده تا ایران از کارشناسان و متخصصان کار آزموده در زمینه‌های مختلف علمی بهره‌مند باشد. به همین علت پیش بینی می شود که ایران در سالهای آینده رشد سریعتری در عرصه دانش و فناوری داشته باشد که این روند منجر به پیشرفت‌های افزونتر در زمینه‌های مختلف خواهد شد. اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، شکوفایی و گسترش تمدن نوین اسلامی برخلاف تمدن غرب و برخی تمدن‌های پیشین بر اساس کشورکشایی و تصرف دیگر سرزمین‌ها نیست، بلکه یک تفکر متعالی و فرهنگ الهی است که راه خود را با تأثیر بر اعتقادات مردم و جامعه‌های انسانی باز می‌کند. علت تهاجم تبلیغاتی گسترده غرب علیه ایران نیز همین موضوع می‌باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز با اشاره به آرمان‌های تمدن اسلامی تأکید می‌کنند که تمدن اسلامی بر اساس یک فکر نو، یک حرف نو، یک نگاه نو یا جدید به مسائل بشر و مسائل انسانیت و علاج دردهای انسانیت است. یک زبان نوی است که دل‌های نسل‌های نو انسانی و قشرهای محروم جامعه‌های گوناگون آن زبان را می‌فهمند و درک می‌کنند. عزیزان شنونده، شما گفتار روزنه را از صدای خراسان شنیدید. تا برنامه دیگر همگی شما را به پناه خدای متعال می سپاریم. خداوند نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم راز تندرستی را بشنوید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکر شفاست، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. بایدها و نبایدهایی درباره ماست موضوع این قسمت از برنامه است. جناب آقای دکتر دانیال مظاهری، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه، تا لحظاتی بعد در پیشگاه شما این برنامه رو آغاز میکنم. از خواص ماست زیبایی پوست و تقویت مو می باشد. فسفر ماست موجب تقویت حافظه می شود و ترکیبات آن در پیشگیری انواع سرطان های زنان و مردان و درمان مشکلات گوارشی مؤثر است. خواص ماست بسیارند. به نوعی که با دانستن آنها می توانید بدنتان را در برابر انواع بیماری ها مسموم کنید. مشکلات سلامتی خود را برطرف کنید، چرا که از نظر تغذیه‌ای ماست ماده غذایی مفیدی می باشد که سرشار از پروتئین و برخی انواع ویتامین B است. املاح موجود در آن زیاد بوده و در عوض میزان چربی آن با میزان چربی شیری که ماست از آن تهیه شده برابر می باشد. ماست انسان را از امراضی همانند اگزما و کهیر حفظ می کند و به علت داشتن فسفر تقویت کننده حافظ است. ماست به علت داشتن ویتامین دی استخوان‌ها را محکم می کند. برای کاهش وزن باید مصرف ماست در رژیم غذایی گنجانده شود، زیرا ماست توانایی بدن را برای سوزاندن چربی ها تقویت کرده و حفظ عضلات در وضعیت مناسب را تسهیل می کند. تحقیقات زیادی در مورد اثرات درمانی و پیشگیرانه ماست و باکتری هایی که در تولید آنها به کار رفتن بر بیماری هایی مانند سرطان، عفونت ها، اختلالات دستگاه گوارش و آسم انجام شده است. خواص ماست برای پوست. برای رفع ترک خوردگی لب ها از ماست استفاده کنید. برای تهیه مرهم لب ها چند قطره آب لیمو را در کمی ماست مخلوط کنید. آن را روی لبها بمالید و بگذارید 45 دقیقه بماند. سپس مقدار اضافی را با تکه‌ای پنبه تمیز کنید. در نهایت مقدار مرهم مغذی نیز روی لبها بگذارید. این کار را چندین بار در هفته انجام دهید. تحقیقات نشان می‌دهد که اسید لاکتیک موجود در ماست می‌تواند باعث تحریک تولید کلاژن شود، مادی که برای ترمیم سلول‌های آسیب دیده پوست بسیار مهم و ضروری است و نتایج آن نشان دهنده پوستی جوان و شاداب است. به دلیل خواص مرطوب کنندگی که در اسید لاکتیک ماست وجود دارد، ترک‌های کوچکی که روی پوست به وجود می آید با استفاده از ماسک ماست به سرعت از بین می رود. معمولا متخصصین پوست از اسید لاکتیک برای درمان آفتاب سوختگی، پیر شدن پوست، جوش، آکنه، مشکلات پوست های چرب و سایر بیماری های پوستی استفاده می کند. جناب آقای دکتر دانیال مظاهری، دکترای تغذیه.
شیر و لبنیات از جمله منابع غذایی پر ملات هستند، یعنی در ضمن اینکه انرژی بالایی ندارند، از تراکم مواد مغذی بسیار گسترده‌ای، چه از بعد اسیدهای امینه ضروری و چه از بعد به اصطلاح مواد معدنی و ویتامین ها بسیار غنیه و غنای اون مخصوصا در زمانی که استخوان ها در حالت شکستن و ترمیمی که از تولد تا 30 سالگی این مسئله ادامه داره و تا دهه های اول و دوم و سوم ساختار استخوانی بیشتر و تخریب اونها کمتره، میتونن با یک تغذیه متناسب و متعادل متنوع با گنجوندن لبنیات اون کلسیوم، فسفر و منابعی که میتونه به تراکم اسکلت افراد منجر شده مخصوصا در قبال خانم ها تراکمشون رو به حدی ببره در این 3 دهه که در دوران شیردهی و حاملگی و در دوران یائسگی دچار پوکی استخوان نشه، اهمیتش نشون میده که این لبنیات از آغازین لحظه حیات تا ممات با ما هستش و در هر سن و جنس و وضعیت فیزیولوژیکی قابل مصرف هستن و از طریق اون هم ویتامین های مورد نیاز مثلا ریبوفلاوین یا لاکتوفلاوین که در چرخه انرژیزایی هم شرکت داره تأمین میشه، اسید فولیکش در اختیار بدن قرار میگیره، کلسیومی که به مقدار قابل توجهی میتونه در استخوانسازی مخصوصا در دورهایی که خانم ها شیر میدن یا حامله هستن از طریق گنجاندن شیر میتونه قسمت زیاد اون ترکیبات بسیار مفید و ارزشمند شیر مادر که از بدن مادر برداشت شده اونها را جایگزین بکنه، مادر هم سلامتیشو حفظ بکنه. اگر به اصطلاح فاصله گذاری رعایت کرده باشه از نظر حاملگی و تغذیه مناسبی داشته باشه، هرچی مدت شیردهیش افزون تر بشه هم بچه رشد بهتر میگیره، دچار آلرژی نمیشه، آیکیوش بالا میشه و هم خیلی جالبه که با دادن شیر مدت طولانی لگن اینها متراکم تر از افرادی میشه که به صورت سزارین بچه را به دنیا آوردن و علاوه بر اون شیر ندادن به بچه هاشون که خیلی شکننده تر از افرادی هستن که به صورت طبیعی زایمان کردن و شیر خودشون تا 2 سال در اختیار بچه قرار دادن. واقعا ماست خیلی مفیدتر و سالمتر از شیر، چرا که عده از عزیزان یا به علت مادرزادی یا به علت اکتسابی لاکتاز اونها یا تشکیل نشده یا مقدارش کمه، در نتیجه قند شیر رو تحمل نمیتونن بکنن و این خوردن شیر که برای کمک به سلامتیشون باید تلقی بشه باعث دلدرد و دلپیچه و اسهال و ناراحتی های این عزیزان میشه. ولی وقتی که اون تبدیل به ماس میشه 2 تا امتیاز پیدا میکنه، یکی این که اون به اصطلاح لاکتوز تبدیل به اسید لاکتیک میشه و اسید لاکتیک میتونه در اختیار بدن قرار بگیره بدون اینکه تحریک بکنه این عدم تجزیه اسید لاکتیک به اصطلاح قند شیر رو لاکتوز. و از طرف دیگه میکرو ارگانیسمایی که از طریق ماس در اختیار بدن قرار میگیره اکثرشون جزء پروبیوتیکا هستن، لاکتوباسیلا هستن، کمک میکنه به میکروبیوم خود افرادی که این میکروبیوم در کنم کمک کننده است به سرکوب میکروارگانیسم‌های مهاجم یا فلورهای طبیعی پاتوژنی که باید در محدودیت نگه داشته بشه. زندگی افراد و سلامتی همه ما در گروه بافت ژنوم و میکروبیومه. این ژن‌ها از طریق پدر و مادر و دودمان پدر و مادر به فرزند انتقال داده میشه. میکروبیوم اون بار میکروبی مفیدی هستش که از زمان تولد انتقال داده میشه و هرچی که این بار پربار باشه، تنوع اونها، جمعیتشون زیادتر باشه، ما در قبال حساسیت ها، در قبال بیماری ها، مقاومت در مقابل ویروس ها بهتر عمل می کنیم. متاسفانه ما به علت تغییر سبک زندگی و غذا خوردن و گرایش به سزارین این میکروبیوم ها که از لحظه عبور از کانال زایمانی در بدن لوکالیزه می شن و با ارتباطات مردمی و و از طریق غذاها و اینها دریافت میشه، تعداد سلول هایی که تشکیل میدن بیشتر از تعداد سلول‌های خود بدن هستند. 54% ریزیستان ما را میکروبیوم تشکیل میده. ماستا بهتره که قبل از غذا یا بعد از غذا، ولی بهترین زمان ماست در میان وعده ها، مخصوصا میان وعده قبل از خوابی که هم آرامش میده و هم از تحلیل عضلات که عواملی که عضلات تحلیل میبره جلوگیری میکنه. و اصولا مخلوط با غذاها مخصوصا در قبال افرادی که به کمخونی دچار هستن به علت کلسیومی که داره مانع جذب آهن میشه. از این جهت برای خانم هایی که در معرض کمخونی هستن بهتره که غذاشون رو به جای اینکه با ماست و دو میل بکنن با افزودن آب لیموی تازه یا آب نارنج روی غذاهای مرکبشون امکان افزایش جذب آهن را فراهم تر بکنن. بهتره که در غذاهایی که مخلوطه ماست و جدا میل کنن، ولی میتونم به جای ماست برای چاشنی زدن از لیموی ترش یا منابعی که ویتامین سی داره آب و غوره تازه استفاده بکنید بهتر هستش. قبل از غذا بخورند خوبه، ولی یه فاصله باشه که بستا باعث بیمیلی افراد به غذا نباشه. اصولا در گذشته ماست و تا اونجایی که من یادمه عصرا میخوردم. ماست طبعا سرده و بعضی غذاهایی که تب سردی دارن، مثلا یکی از اونها ماهیه یا موادی که تب سردی دارن، ولی در گذشته ما عصرانمونو ماستی درست میکردن توش گردو بود، کشمش بود، آویشن بود، تیمیان بود یا کاکوتی اضافه میکردن که اینها هم سردیه ماستو میگرفتن و هم تعدیل میکردن مواد مغذیشو و آسیب نمیرسوندن به اون لاکتوباسیل هایی که از طریق ماست پروبیوتیکیست که در اختیار بدن قرار میده و بسیار مؤثر در ضدعفونی دستگاه معده و روده و همینطور کمک میکنه به جمعیت و تنوع گروه های این میکروبیوم بدن.
دوستان عزیز، سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره پیروز و شاداب باشید. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
شنوندگان گرانقدر، امروهان صمیمی، تکرار برنامه ارمغان موسیقی را تقدیم شما عزیزان همینک میکنیم. شنونده باشید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان با گفتار ارمغان موسیقی همراه شما هستیم. در این برنامه به معرفی آوازخوان مشهور ایرانی مجید اخشابی می‌پردازیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. مجید اخشابی 27 دی ماه سال 1351 در تهران به دنیا آمده است. او 6 سال از سالهای ابتدایی عمر را در تهران سپری کرد و مقطع پیشدبستانی یا آمادگیش را در تهران به پایان رساند. به علت انتقال محل کار پدر، از 7 سالگی به همراه خانواده در زادگاه پدریش تنکابون سکنا گزید. شهر دریا، کوه و جنگل، شهر مزارع برنج و باغات مرکبات. در خانه‌ای در کنار دریا تحصیلات ابتدایی را آغاز نمود. حدوداً 8-9 سال داشت که با ساختن یک کاردستی که شبیه به ساز سنتوری بود که یکی از دوستان پدرش استاد محمد ابراهیم حکیم لعلی در شبی که مهمان آنان بود با خود آورده و نواخته و او را یک دل نه صد دل عاشق سنتور کرده بود، مسیر زندگیش به سمت موسیقی جهت پیدا کرد. استعداد سرشارش وی را قادر ساخت بدون استاد و مربی کار را آغاز نموده و در روزهای اول از عهده کوک کردن سنتور برآید. کار بسیار دشواری که هنرجویان پس از چندین سال با راهنمایی استاد آن هم به زحمت می توانند آن را یاد بگیرند و انجام دهند. او پس از ساختن چندین کار دستی با وسایل ابتدایی چون نخ نایلون ماهیگیری، تخته و میخ که رفته رفته شباهت بیشتری به ساز سنتور پیدا می کردند، صلاحیتش را برای داشتن یک ساز سنتور واقعی به پدر و مادرش اثبات نمود. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی که از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیمتان می شود دعوت می کنیم. شنونده ترانه عروج باشید با صدای مجید اخشابی.
یکی میگه اوه منفی، یکی میگه عین قصره، مردی خونشو فروخته، مردی خونشو فروخته، تیتر روزنامه عصره. خونشو فروخته واسه بچه‌ش نون خریده، نرخ خون پایین اینقدر یا نونو گرون خریده. عصر آهن، عصر گرگه، تو به مرگ گرگه، عصر مردی خونش اوه منفیست اما خونش این قصره. حالا سنگ پشت یا حل از اون سد چمن، خونه به دوشن سنگ دلان که قیمت خون خونشونو می فروشن. غم نخور یکی همیشه خوبه، کیمیا سرشته آدرس خدا رو داره، میگه خونمون بهشته. فرصت همیشه تونو از خود و خدا نگیرین، زندگی امید امید زنده باشین تا نمیرین. فرصت همیشه تونو از خود و خدا نگیرین، زندگی امید امید زنده باشین تا نمیرین، زنده باشین تا نمیرین.
دوستان عزیز، در تونکابون در آن شهر ساحلی آن سالها خبری از کلاس، آموزشگاه و فروشگاه آلات موسیقی نبود. پدر و مادر مجید اخشابی پس از پرسجوی بسیار توانستند شخصی را که در سالهای جوانی سنتوری داشته شناسایی کرده و از او بخواهند آن ساز قدیمی را به آنها بفروشد. بدین ترتیب بدون داشتن استاد، آموزش نواختن آن ساز را دنبال کرده و با تهیه کتاب‌های موسیقی با خط نوت آشنا شد. البته در این راه جست و گریخته از راهنمایی‌های یکی از بستگان به نام ابوالقاسم تفنگساز شوهر خاله‌اش و محمد ابراهیم حکیم لعلی، همان دوست پدرش، بهره گرفت که بعدها ساخت سنتور را هم زیر نظر آقای تفنگساز فرا گرفت و بلا فاصله پس از کسب این توانایی اقدام به راه اندازی کارگاهی کوچک در گوشه ای از حیات منزل نمود. در مدت کوتاهی پس از اجرای سنتور نوازی در صبحگاه مدرسه و برنامه های پرورشی متقاضیان زیادی برای فراگیری این ساز علاقه‌مندی نشان دادند و او را مجبور کردند در کسوت یک معلم نیز نقش‌آفرینی کند. بعد از مدت کوتاهی از طرف اداره ارشاد تونکابون، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای تشکیل کلاس‌های موسیقی دعوت به کار شد که سالها تا زمانی که در آن شهر ساکن بود، یعنی تا سال 1370، این همکاری و کلاس‌ها ادامه پیدا کرد. در همان سالهای اولیه با تشکیل گروه‌های سرود و بعدها گروه‌های موسیقی سنتی به اجرای برنامه در سطح شهرستان، شهر و اندک اندک استان و حتی استان‌های همجوار پرداخت و در منطقه به عنوان نوازنده‌ای چیره دست شهرت یافت. برای کسب دانش بیشتر یک بار به هنرستان ملی پسران مراجعه کرد که در همان روز اول با استقبال اساتید هنرستان مواجه و بلا فاصله پذیرفته شد. دو مرتبه نیز خدمت استاد پایور رفت که ایشان نیز با مورد تشویق و تحسین قرار دادن او، پدر و مادرش را به توجه بیشتر و لزوم شرکت وی در کلاس‌های پیشرفته تر فرا خواندند. اما متاسفانه یا خوشبختانه امکان نقل مکان به تهران و یا جدایی از خانواده و تنها زندگی کردن او برای خانواده میسر نبود. در ادامه برنامه ارمغان موسیقی که از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم شما می شود، یک ترانه از مجید اخشابی می شنویم.
قصه های من توی، پادشاه واژه های من توی، چشم من در تو به دنیا باز شد، معنی دنیا برای من توی، من خودم را با تو باور کردم، ریشه اندیشه های من توی، خانه من وسط آغوش تو، سرزمین من سرای من توی، سرزمین من سرای من توی،
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در احتضان،
ملت ایران
دلتان دریای من،
عزت ایران
بلندای سفر. سبز تنده عاشقی های منی، لحظه هایت بیقرار زندگی، عکس تو در اطلس چشمان من طرح خوش نقش و نگار زندگی، مثل ماهی در دل دریای عشق جان من در تو دچار زندگی، جان من در تو دچار زندگی است. ملت ایران سر بلند و سر فراز، پرچم ایران تا ابد در احتضان، ملت ایران دلتان دریای مهر، عزت ایران به بلندای سفر.
دوستان گرامی، انگار لازم بود مجید اخشابی که در آن زمان نوجوان بود موسیقی را از طریق مکاشفه بیاموزد. در سال 1370 در رشته مهندسی عمران در دانشگاه چالوس مشغول به تحصیل شد. در دوران دانشجویی امکان رفت و آمد بیشتر به تهران و شرکت در گروه‌های هنری و نهایتاً تشکیل یک ارکستر توسط خود او و تمرین آهنگ‌هایی که ساخته بود و ضبط آنها در استودیو فراهم آمد. هنگامی که مشغول خواندن آهنگی از ساخته‌هایش بود، با تشویق صدابرداران و عوامل ضبط در اتاق فرمان مواجه شد. همگی توصیه کردند که این قطعه را خودت باید بخوانی و نهایتاً همین شد. آن قطعه توسط خود او خوانده شد و پس از ارائه آن به مرکز موسیقی صدا و سیما توسط استاد فریدون شهبازیان بازشنوایی و پذیرفته شد و مورد تشویق قرار گرفت. ریاست مرکز موسیقی در آن زمان آقای مهدی کلهور نیز با پیشنهاد استاد شهبازیان و آقای راقب بلا فاصله وی را در ارکسترهای صدا و سیما پذیرفته و با وی قرارداد همکاری منعقد نمودند. در تمام این سالها تشویقها، همراهیها و محبتهای پدر و مادرش که به مثابه دو دوست همسن تمام خواسته هایش را برای رسیدن به هدف اصلیش مهیا کرده و هر راه ناهمواری را برایش هموار می کردند، شاید جدی ترین نتیجه را زمانی برایشان به بار نشاند که صدا و تصویرش را از رادیو و تلویزیون شنیدند و دیدند. پدرش عاشق موسیقی بود، یک عاشق واقعی، عاشقی که هیچگاه نتوانسته بود به عشقش دست یابد، اما توانست تمام عشقش را یک جا و یک باره به پسرش منتقل نماید. در دقایق پایانی برنامه سرود قاصدک را با صدای مجید اخشابی تقدیمتان می‌کنیم.
خوش خبرم ما بی صدا، آینه های قصه بود بی گفتگو، بی گفتگو، بی ادعا، صدای قلب عاشقا از تو نگاش میشه شنید، روی سکوت برمان میشه نوشت، میشه نوشت و نوت کشید. نشنوی با من بیا با گوش دل تا آخر
سکوت تو اوج صداست، از خاطره با من بگو، از قربت آهنگ از لحن عشق آرزو.
پای سفر داری اگر مهتاب و بردار و بیا، فریاد کن هر واژه رو با دست های بی دست تو. فانوس شب جادوی از آغوش ما، از واژه ها طرحی بکش با هر اشاره هر نگاه، میخونم از چشمای تو حتی اگه تو نشنوی، با من بیا با گوش دل تا آخر این مثنوی.
دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار ارمغان موسیقی سپاس گذاریم. این برنامه به معرفی مجید اخشابی، آوازخوان سرشناس ایرانی اختصاص داشت. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشد. دعوت میکنم در این ساعت با تکرار برنامه ایران امروز همراه شوید.
ایران امروز، کاری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهم بود. در برنامه ایران امروز سعی خواهم کرد و جایگاه های برتر ایران بر اساس آمارهای بین المللی در حوزه های مختلف چون ذخایر منابع طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری، ورزشی و غیره بپردازیم. آیا می دانید که ایران دومین کشور تولید کننده خرما در جهان است؟ ایران در تولید یک سیوم از محصولات کشاورزی جهان جزء 10 کشور اول جهان محسوب می شود. در این قسمت از این برنامه و بررسی یکی از این محصولات یعنی خرما می پردازیم. خرما میوه بیضه شکل دارای رنگ زرد و سرخ و طعم شیرین است که از درخت نخل یعنی خرما به دست می آید. درخت خرما در مناطق خشک و نیمه خشک با تابستان گرم، پست و بی‌بارش می روید. خرما غذای اصلی در سراسر خاور میانه می باشد. تاریخ آن از 7000 سال پیش از میلاد سر می شود. اکثر خرما و درختان تر و تازه از شرق نزدیک، آسیای غربی و آفریقای شمالی می باشند. مصر در تولید و کشت خرما و عنوان کشوری پیشرو در جهان شناخته شده است. هر ساله این کشور بیش از 1,000,000 تن خرما تولید میکند. این میزان کمی بیش از 17% از تولید جهانی خرما و 3% از صادرات جهان است. پس از مصر، ایران با تولید سالانه بیش از 900,000 تن در جایگاه دوم قرار دارد و تقریباً 7.7% کل صادرات جهان را تشکیل می دهد. کشورهای عربستان و عراق در رتبه های سیوم و چهارم جهانی قرار گرفته اند. دوستان ارجمند، از این که ما را با برنامه ایران امروز همراهی کردید سپاس گذاریم و شما را با یک برنامه دیگر بعد خداوندی مهربان می سپاریم. خیر، خدایا را نگهداری شما.
دوستان عزیز شنونده، از این که با برنامه امشب رادیو تاجیکی با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
به نظر شما شنوندگان محترم، سخت‌ترین گروه رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در دوره آینده سال 2021 کدام گروه؟ گزینه اول گروه استقلال، گزینه دوم گروه تراکتور، گزینه سوم گروه پرسپولیس و گزینه چهارم گروه فولاد. اگر بتونه که فولاد از گروه خودش صعود بکنه، در واقع بتونه مرحله گروهی صعود بکنه و برد احتمالی ان شاءالله مقابل تیم العین امارات. عرض مورد نظر خودتون رو به سامان پرمکی 3900 بفرستید. گزینه یک گروه استقلال، گزینه دو گروه تراکتور، گزینه سه گروه پرسپولیس و گزینه چهار گروه فولاد در صورت صعود این تیم. شما همراه برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران هستید، برنامه که روزهای جمعه ساعت 20 الی 21 تقدیمتون میشه. اما امروز سه مسابقه برگزار شد در چارچوب هفته 13 رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر کشورمون و در بازی‌هایی که برگزار شد اتفاق‌های جالبی هم رخ داد. آقای فادی تیم فوتبال استقلال برابر نفت مسجد سلیمان 1-1 متوقف شد.
دو گل زد ولی نبرد.
بله.
یه گل خورد، یه گل به خودی.
و چهار تیرک هم در این مسابقه به ثبت رسید.
بله، سه تا برای استقلال دیدونم، برای
گل به خودی سید حسین حسینی هم جالب بود دیگه.
خیلی در فضای مجازی علیش موضع گرفت،
به اعتماد شد به جای اشرف مظهری.
عجیب بود آقای فکری، خیلی عجیب بود. به ترکیب دست زد، ترکیب بدون هافبک دفاعی استقلال بازی کرد، 3-5-2، در حالی که در بازی قبل 4 دفاعه بازی میکرد، در این بازی 3-5-2 بازی کرد. این صحبت جالبی در فضای مجازی مطرح میشه، میگن اونی که پلی استیشن بازی میکنه الان دیگه 3-5-2 نمیچینه.
منسوخ شده. وریا غفوری هم گل تیم.
بله، وریا غفوری با ضربه سر گل زد، بازی در واقع اومد و استقلال رو نجات داد از شکست. ولی خب بابک مرادی هم خیلی خوب ظاهر شد، معلوم شد که این چمخ واقعا نیمکت نشه.
بازیکن پرمو.
بله، بازیکن موقشنگ هم معروف است. اومد و واقعا خیلی خوب بود. فکر کنم از این بعد فیکس بشه اگر اتفاق خاصی نیفته. در هر صورت استقلال نیمه دوم کاملا متحول مثلا نیمه اول با حضور مهدی مهدی بود. غیبت ریگی هم مشکوک بود، یعنی بدین نمستون بودن، چیزی عجیبه که